بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدای کتاب شریف شرح لمعه، مرحوم شهید اول رحمت الله علیه میان و طهارت رو معنا می کنند. اینجا چند تا نکته در فرمایشات شارح محترمشون شهید ثانی وجود داره که به برخی از اونا اشاره می کنیم. یک، شهید ثانی می فرمایند که قید شرعن در متن لمعه برای تعریف طهارت مبتنی بر اینه که ما حقایق شرعیه رو بپذیریم. این برمیگرده به یک بحث اصولی در اصول، هم در المجاز هم در اصول فقه سایر منابع این بحث رو داریم. آیا این اتفاق افتاده که شارع مقدس خودش بیاد و الفاظ رو برای یک معنای جدیدی به کار ببره؟ خدا رسول اکرم بیاین و از جانب خداوند متعال بفرماین که طهور معناش طهارت معناش اون معنای لغوی نیست. ما که میگیم طهارت در روایات میبینید و میشنوید، این طهارت اون چیزی که شما در لغت میفهمید نیست. خب مطمئنن شهید معلومه که پذیرفتن که معنای لغوی طهارت با معنای اصطلاحی طهارت در لسان فقها دوتاست، اما اینکه این حتما مبتنی بر حقیقت شرعیه باشه، نه حقیقت متشرعیه، احتمالا با این دیدگاه مطرح شده که لفظ طهارت در همون صدر اول، در همون سالهای نخست اسلام که رسول اکرم احکام رو مردم تعلیم میکرده، در همون ایام لفظ طهارت به معنای خاص شرعی که میخواییم بررسی بکنیم استفاده شده و اون معنای لغوی به ذهن مخاطبین نمیرسیده. خب این سرعتی که در پیدا کردن معنای شرعی برای لفظ طهارت پیش آمده نشون میده که شارع مقدس خودش ورود کرده و این لفظ در این معنا به کار برده. اما اگر ما حقایق شرعیه رو کنار بگذاریم و بگیم این حقیقت متشرعیه است، خب این هم جای توجیه داره و قابل قبوله که بگیم شارع مقدس خودش نیومده این کار رو بکنه و لفظ طهارت رو در این معنایی که گفته خواهد شد جلوتر استعمال و طهور مشروطون به نیه در اینجا به کار بره. نخیر، این کار شارع مقدس نیست، ولی خود مردم چون یه چیز مورد نیازشون بوده از دستورالعمل‌های پر ابتلای دین جدید اسلام براشون بوده، این ممارست فوق‌العاده‌ای که با بحث وضو و غسل اینها داشتن موجب شده که اینا بیان و معنای جدید رو از این لفظ بفهمند. نکته دوم، اینکه چرا شارح بزرگوار فرمودن الاستعمال به منزلت الجنس و فرمودن استعمال جنسه. اینم به این برمیگرده که اصطلاح جنس که در بحث کلیات خمس در منطق باش آشنا شدیم، منطقی اصطلاح رو که مال خودشونه در کجا به کار میبرند؟ در تعریف حقائق، در تعریف معقولات اولا به کار میبرند. معقولات اولا یعنی اون چیزایی که ما میفهمیم و از خارج اون رو مستقیم میگیریم. اگر نگاه بکنیم بحث طهور این معنی که طهارت این معنی که گفته میشه، این چیزی که در خارج قلمبه داشته باشه، ما اون قلمبه رو برداشته باشیم و به ذهن خودمون بیاریم، تحلیل بکنیم و جنس او رو ما به اشتراک او رو با سایر انواع مشترکش کشف بکنیم. لذا ایشون چون اصطلاح اصطلاح منطقیون بوده و اونها این اصطلاح رو در خصوص معقولات اولا به کار می بردن و ما نحن فی از معقولات اولا نیست، به خاطر همین فرمودند به منزلت الجنس. نکته بعدی در مورد مقایسه لفظ طهور و اکوله. اینجا خلاصه فرمایش ظاهرا اینه، ایشون می فرمایند شما وقتی وزن فعول یک صفت مشبهی یا صیغه مبالغه‌ای میسازید، ممکنه در اون فعلی که از اون فعل این معنا رو دارید برداشت میکنید و مشتق میکنید یک تصرفاتی انجام بدید. به عنوان نمونه فعل یأکلو یک فعل متعدیه، میخورد، ما میگیم چه چیز را، خب نشون بوده متعدیه. اما شما میگید نه، یأکلو رو من در معنای جدیدی به کار میبرم، میگم فلانی یأکلو، فلانی یعنی شکم بخوری داره، اهل خوردنه، از ملائکت الله نیست که نخواد چیزی بخوره، او وصف اکل رو دارد. حالا معکولش چیه؟ اصلا واسه ما مهم نیست، با معکولش کاری نداریم. البته در خارج معکولی هست، ولی لفظ یأکلو رو ما به کار میبریم بدون اینکه در معنای این لفظ به اون معکول توجه بکنیم. حالا توضیح بیشترش رو بزرگواران اگه بخواند در همین سایت که این فایل صوتی هم در اون برداشت کردید، سایت نموف، ما یک فایل وردی هم گذاشته شده، یک متنی گذاشته شده در مورد بحث تعدیه و اقسام تعدیه، کنجا بحث مفصل تری در این مورد وارد شده و توضیح داده شده که یأکلو اینجا دیگه متعدی نیست، لازمه. و وقتی لازم شد دیگه از اون صفت مشابه ساختن کار آسونیه. حالا صیغه مبالغ هم بسازیم، البته شرط صیغه مبالغه این نیست که از فعل لازم ساخته بشه به خلاف صفت مشابه، ولی ما باز اکل رو به اون معنای صیغه مبالغه هم که بگیریم از اون یأکلوی لازم مشتقش کردیم، نه یأکلوی متعدی. خب حالا این در مورد اکل اینطوری شد، پس شد اکل یعنی پرخور، چی میخور اصلا مهم نیست. میخوایم بگیم اتصاف این شخص به حدث اکل خیلی زیاده، مدام یا زیاد از او این صفت عقل، حدث عقل صادر میشه، اصلا با معکولش کار نداری. همین بحث ما میتونیم بیاییم در مورد طهور از اون ورش مطرح بکنیم. ید هرو فعل لازمه، ید هرو یعنی منزه میشود، پاکیزه میشود، از آلودگی ها مبرا میشود، این دیگه چه چیز را چه کسا نداره، فعل لازمیه. اما شما میایید میگویید طهور، طهور خب ظاهرش باید چی باشه اگه زد مشابه هست؟ یعنی چیزی که پیوسته این ذاتن پاکی رو داره. حالا شما دیگه جزئیات معنای زد مشابه رو الان نمیخوام بررسی کنیم، ولی تقریبا همین، یه فعل لازمی ازش زد مشابه ساختی، معناش این میشه. طهور یعنی چیزی که پاکه. موقعی که خواستیم این رو مجددن وضع بکنیم، حقیقت شرعیه، یه حالا احتمالی که داریم حقیقت متشرعیه براش داشته بشیم و دوباره یک معنایی بهش بدیم و نقلی صورت بگیره، تو این لفظ منقولمون داریم میگیم طهور یعنی یک چیزی که خودش پاکیزه است و پاکیزه کننده دیگریست. خب این دیگه از یطهروی لازم فاصله گرفت، اشکالی هم نداره، یعنی واضح حق دارد این کارها رو بکنه. حالا آیا اینجا این صفت مشبهه بگیریم یا صیغه مبالغه بگیریم؟ نه، خب بحثای ادبی خاص خودش رو میطلبه، ولی اصل معنا اینه که این چنین تغییری واضح میتواند در اون لفظ انجام بده. پس تشبیه طهور به اکول در اصل تصرفه که شما لازم رو متعدی و متعدی رو لازم بکنید، اما جزئیات تصرف که شما از متعدی لازم ساختید یا از لازم متعدی ساختید، این جزئیات محل تشبیه نیست. اگر اکل برعکس گفتیم یا اکلو متعدی بود، اکل شد لازم. نکته بعدی در مورد قیود این تعریفه، فرماید که شرط نیت در تطهیر لباس و بدن و امثال اینها، مثلا مسجد، دیوار مسجد، فرش مسجد، در تطهیر اینها شرط نیست. حتی جایی که واجبه باشه، واجبه به توسلی ما بهش میگیم. مسجد نجس شد، باید شما رو پاک بکنید. ریاءً هم پاک بکنید، معصیت به جای خود، ولی مسجد پاک میشود. شرط طهارت مسجد قصد قربت شما نیست. حتی اگر العیاذ بالله ریاءً شما بیایید تطهیر بکنید، فضلاً از این که ریا هم نباشه اما قصد قربت هم نباشه، به هر حال طهارت حاصل میشه. لباس شما، دست شما نجسه، اصلا شما حواستون نیست، دستتون نجس بود، زیر آب گرفتید، قشنگ شسته شد، تمیز شده، این الان پاک شده، اصلا شما حواستون نبود که این نجسه فراموش کرده بودید یا نمیدانستید، این پاک میشه، اصلا نیتی هم در کار نیست، نباشه، اب نداره. خب چون تعبدی نیست. فرماید ان النیه لیست شرطن فی تحققه، منظور از تحقق یعنی این که این نتیجه بده، اثر بده، طهارت حاصل بشه. نخیر، چون تحقق وجود یک چیزی خب به ترتب اثر دیگه، وقتی یک چیزی باشه حتما برو آثار بار میشه. اگر طهور اینجا ما داشتیم باید پاک میشود، فرماید این پاک میشود ولی این که شما قصد قربت نکنید. و اینش طور تطفیق کماله، بله در کمال، در اینکه اثر با بشه و تمیز بشه، در اینجا قصد قربت شرط. خب این جمله یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر شما مسجد رو با قصد قربت تطهیر بکنید، دیگه مسجد خیلی تمیز میشه، دیگه بعد هر کاریش کنن نجس نمیشه. خب این که معنا نداره. مسببات مدار وجود عدم، یا مسجد پاک میشه یا پاک نشده. دیگه کمال پاک شدن یعنی چی؟ اینجا منظور از کمال پاکی اینه که اگر بخواهید هم لباس و بدن و مسجد و مانند آنها هم پاک بشن و هم به ثواب برسید، پاداش اخروی داشته باشید، قرب عند الله داشته باشید، باید قصد قربت داشته باشید. چون هیچ کاری برای تقرب بدون قصد قربت کارساز نیست. قصد قربت شرط همه آثار معنوی و اخروی برای انسان، جایی که انسان میخواهد به فضل الهی مستحق پاداش بشه. پس اگر کسی قصد نکنه یا خدای نکرده قصد آلودهی مثل ریا داشته باشه، از این پاداش محرومه. پس تعبیر کمال به این معناست. و فی ترتب الثواب علی فعله، این توضیح و عطف تفسیری همین کماله. بقیت طهارات و ثلاث مندرجتان فی تعریف، فرماید وقتی طهارت از خبث، پاک کردن بگیم تطهیر از خبث خارج شد، چون در اونها نیت شرط نیست، میماند تطهیر و پاک شدن انسان از حدث. فرماید اینها داخل تعریف میماند که مصادیقش عبارتن از وضو و تیمم و غسل. فرماید اینها داخل تعریفن. چرا؟ چون میگید استعمال و طهورن، به کار گرفتن طهور. خب ظاهر طهور همینطور که تصریح میکنن هم شامل ما آب، هم شامل عرضه. پس هم وضو و غسل و هم تیمم در اونها یک طهور داریم. آقا مگه خاک طهوره؟ بله، روایت داریم رسول اکرم توسعه دادن، فرمودن که خداوند متعال خاک رو برای من طهور قرار داده. خب ما اگر عرفاً هم اطلاق طهور رو بر عرض نتونیم منتقل بشیم، با این روایت نبوی یک حکومت توسیعی پیدا میکنیم و متوجه معنای طهور میشیم. بعد همه اینها چون درشون شرط نیت هست، بدون نیت وضو و غسل وضو طهارت از حدث نمیارن، پس داخل در تعریف هستن. چه اونایی که واجبند، چه اونایی که مستحبند، چه اونایی که مبیح. مبیح یعنی وضوع و غسل تیممی که با اون شما میتونید وارد نماز بشید. کسی وظیفش وضوعه، وضوع میگیره، نماز میخواند، وظیفش غسل جنوب شده، غسل جنابت میکنه، نماز میخواند، نمیتواند وضوع و غسل بکنه، وظیفش تیممه، تیمم میکنه تا نماز بخواند، نمیشه مبیح. یا مثلا غیر مبیح هم، مثلا کجا غیر مبیح هم؟ مثلا غسل های واجب یا مستحبی که با اونا نمیشه وارد نماز شد. خب بعضی از آقایون مراجع فرمان فقط شما با غسل جنابت میتونید نماز بخونی و اغسال واجب غیر جنابت و اغسال مستحبی نمیشود نماز خوند. بعضی از آقایون میفرمان با اغسال واجب میشه خوند و اغسال مستحبی نمیشه. بعضی ها گفتن با اغسال مستحبی که استحبابش ثابت شده میشود نماز خوند و اغسالی که شما رجاعا انجام میدید نمیشه نماز خوند. به هر حال ما در فقه مواجه هستیم با یک سری غسلهایی که با اونها نمیشه نماز خوند، اما قصد قربت درشون شرطه. قدر متیقنش غسلهای مستحبی که به قصد رجاع انسان انجام میده. یا در مورد وضوع، وضوعی که شخص جنوب میگیره برای اینکه کراهت اکل و شرب از او برطرف بشه، کراهت خوابیدن از او برطرف بشه. خب اینا وضوع با قصد قربت باید تحقق پیدا کنند، اما پشت سرش اباحه دخول به نماز ما نداریم. یا تیممی که بعضی ها میکنن، در بعضی از موارد داریم، شب قبل از خوابیدن در بستر یک تیممی میکنن برای اینکه بخوابه و علا حدثن همراه حدث نخوابیده باشه. روح انسان که موقع خواب به درگاه الهی وارد میشه، خب یک طهارتی داشته باشه. لذا مواردی رو داریم با شروطی فرمودن شخص میتواند همونجا در بستر یک تیممی بکنه بر لباس خودش و با این تیمم بخواب. حالا یه مثال از کدام مواردش میتونه بیشتر هم باشه، فرمودن بزرگواران علما یا تیمم هایی که بدل از وضوع و غسل های غیر مبیح هند، یا فرض کنم وضوع و تیممی که زن حائض انجام میده برای اینکه یه گوشه بنشینه و ذکر بگوید در زمان نماز خودش، این رو هم داریم. خب اینا همشون مشروط به نیت هستند، اما مبیه برای دخول نماز نیستند.